دلدادگان وادی عشقت روان شدند، های برهنه ز راه بیابان رسیدند، از شوق دیدن حرمت پرتوان شدند. گروه کارخانجات تولیدی آلیس اربعین حسینی را تسلیت می گوید.
8:30 است. از شما دعوت می کنیم شنونده برنامه ساز سفر باشید.
رادیو فرهنگ با افتخار تقدیم می کند
کجا به؟
بله، ما هم حقیقتش مسافرین.
ساز سفر.
به نام یکتای مهربان. همراهان عزیز رادیو فرهنگ سلام، با احترام برنامه دیگر از ساز سفر رو به شما عزیزان تقدیم می کنیم. در برنامه ساز سفر با شما از سفر رفتن به گوشه و کنار ایران صحبت می کنیم. ساز سفر به همه اونهایی تقدیم میشه که راه اونها رو صدا می زنه تا مسافر جاده های دور و نزدیک باشن. بیشتر هم گفتیم که در برنامه ساز سفر درباره شکل‌های مختلف سفر و یا سفر با هدف‌های متفاوت صحبت می‌کنیم. در برنامه ساز سفر همراه با مهمان‌های مختلف صدای افرادی هستیم که شیوه‌های خاص و اهداف منحصر به فردی در سفر رفتن دارند. توانمندسازی مردم بومی دغدغه بسیاری از فعالان حوزه گردشگریه. فعالان گردشگری و کارآفرینی به قصد توانمند کردن مردم بر اساس ظرفیت‌هاشون و شناخت این ظرفیت‌ها به مناطق مختلف سفر می‌کنن. امروز درباره سفر خانم افسانه احسانی به کائنات صحبت می‌کنیم. کائنات به مرکزیت شهر قائن در شرق ایران و شمال استان خراسان جنوبی قرار دارد. شهر قائن که در گذشته دارای برج و بارو، خندق و ارگ بوده، به همراه شهر تون، فردوس امروزی از شهرهای مهم ایالت قهستان محسوب میشه. کائنات بیش از هر چیزی با نام زعفران در بین مردم شناخته شده است. امروز همراه با مهمان برنامه سرکار خانم افسانه احسانی و روایت ایشون از تجربه سفر و کارآفرینی به کائنات همراه میشیم. ساز سفر امروز میزبان خانم افسانه احسانی، رئیس هیئت مدیره مؤسسه آوای طبیعت پایدار، مدرس اکوتوریسم و طراح و مجری پروژه توان افزایی زنان با تکیه بر هنر بومی در روستاهاست. سرکار خانم افسانه احسانی، سلام، به برنامه ساز سفر خوش آمدید.
درود بر شما و سپاس از دعوتتون.
متشکریم از شما به خاطر حضورتون در این برنامه. سرکار خانم افسانه احسانی، ما دوست داریم که چشمامون رو به شما بسپاریم، دست به دست شما بدیم، با شما بیاییم به قائنات و شما برای ما قائنات رو تعریف و توصیف بکنید. بفرمایید، میشنویم.
قائنات خب به هر حال کلن استان خراسان جنوبی که بخشی از خراسان بزرگ هست، محلی برای شعر و فرهنگ و خوراکی های عمیق و اصیل و در واقع لباس های محلی و خیلی خیلی چیزای دیگه است و خیلی ارزش های کهن هنوز در این استان قابل دیدن، جایی که هنوز فرهنگ یاریگری و تعاون غالبه. یعنی مردم مثلا فصل زعفرون که میشه، مهم نیست که مدیر کل باشن چی کار کنن تو شهر، حداقل یک هفته تا 10 روز کارشون رو تعطیل میکنن، میان همراه با خانوادهشون همه با هم تو روستا زعفرونا رو میچینن و این خب خیلی ارزشمنده که هنوز این فرهنگ یاریگری درشون زنده است. به هر حال باید دید یک منطقه به نسبت خشکیه، ولی مردم با قدرت زیادی تونستن سالیان سال در این تقریبا طبیعت خشن زیست کنن در یک مراوده خیلی خوب.
سرکار خانم افسانه احسانی، شما الان در واقع نتیجه و میوه یک درختی رو دارید که حداقل تا جایی که ما میدونیم، یعنی به صورت این که بخواد به دغدغه تبدیل بشه، از سال 80 شروع شده و یه میوه درخت 17 ساله است که الان به ثمر نشسته، همراه با پروژه ها و ایده های متفاوت هست و خوشبختانه شما بر توان خود مردم منطقه تکیه میکنید و با توجه به پتانسیل هایی که دارن، با توجه به ظرفیت بالقوه ای که دارن، شما اونها رو به بالفعل تبدیل میکنید با چند تا کلید واژه ای که میدید، با چند تا راهنمایی و با ایده. تلفیق ایده های شما و توانایی که خود اون زنان و مردمان مناطقی که شما به اونجا سفر میکنید منجر به کارآفرینی میشه و نام شما در صدر کارآفرینی ثبت شده. یکی از مواردی که مطرح شده محصول شهرستان قائنات هست. همه ما قائنات رو در پس زمینه محصولی که نامش به نام ایران هست، زعفران، اصلا واژه فارسی هست، در هر کجای جهان هم توضیح بشه با همین نام تلفظ میشه و دغدغه ما نگه داشتن این نام برای کشورمونه در رقابت جهانی. چه شد که شما به قائنات رفتید؟ اصلا خواستید این محصول زعفران رو که سال هاست، قرن هاست به نام ایران هست رو باز هم به نام ایران ثبت بکنید؟ از داستان سفرتون به قائنات برای ما بگید.
بله، برنامه پروژه که ما در قائنات داشتیم اینطور پیش رفت که خب یکی از مسئولین یک انجوی در قائنات به اسم انجوی بنیاد سپهر از ما خواستن که یه سری فعالیتی که تو استانهای دیگه انجام داده بودیم رو تقریبا مشابه اون برای منطقه خودشون پیش ببریم. در واقع ما این پروژه از این جهت برای خود من خیلی ارزشمند بود که خود مردم بومی خودشون خواسته بودن که ما میخوایم کار رو انجام بدیم و وقتی که یک جامعه بومی و یک منطقه خودش درخواست میکنه که یک چنین پروژه انجام بشه، یعنی خب خیلی دیگه این یعنی یک میشه گفت گل سرسبد،
یه امتیاز مثبت. آره، برای شما در واقع اون سازمان مردم نهاد اون منطقه با شما آشنا شدن، با کار شما و مؤسسه شما آشنا شدن و واسطه شما و مردمان اون منطقه شدن، درسته؟
و خواستن که کمکشون کنیم برای بحث گردشگری پایدار. خب اون منطقه به واسطه زعفرونی که داره و خب زعفرون خیلی با کیفیت و مرغوبی داره، مردم میخواستن که تلفیق بین سفر و گردشگری و ماجرای زعفرانشون برقرار بشه، که اونجا یک فردی که خودش جوانی هست که خانوادهش در واقع اونجا زندگی میکنه و خودش اهل اونجاست، ایشون فعالیتش رو شروع کردن. خب بحث جمع‌آوری زعفران با هدف حفظ آب و کم شدن آسیب‌هایی که به زمین میرسه و ما همونجا سعی کردیم رو بحث گردشگری پایدار و گردشگری تجربه‌گر را کار کنیم. تقریبا 4-5 تا روستا رو دیدیم. بین اون 4-5 تا روستا 3 تا از روستاها رو فکر کردیم که ظرفیت خوب بهتری دارن برای جذب گردشگر، به اسم روستای باراز و تجن و کرو. این 3 تا روستا خب یه ویژگی خاص خودشون هم داشتن. مثلا در گذشته خب یه حالت ارباب رعیتی بودن، اینا با هم دیگه رابطه‌ای مدلی داشتن و خیلی هم خورده سخت بود که مثلا حالا اون روستایی که
رابطه حسانه میشه،
آره حالا اون روستایی هم که در واقع از نظر جاذبه‌ای که ما میدونستیم مثلا بیشتر مردم با لباس محلی با گویششون فولکلورشون خیلی مثلا برای شخص من جذاب بود، با اون سربندای بومیشون و همون کاری که خانما میکردن، برعکس اون یکی روستا یه کمی مدرن‌تر بود و خب خیلی یه کارایی هم کرده بود، مثلا دستکاری هم تو ساختارش اتفاق افتاد، ولی به هر حال این خیلی جذاب شد که ما سعی کردیم تمام این ظرفیت‌ها رو وسط بذاریم و
رابطه عصبی برقرار بکنیم.
باید خودشون که رابطه های خوبی داشتن، ولی ماجرا اینه که گردشگری برعکس خیلی از صنایع که به سمت مدرنیست داره پیش میره و میگه که هر چیزی مدرن‌تر، گردشگری هی داره میره به سمتی که خب مردم بومی داشته های بومیشون چیه و مسلما روستاهایی که ظرفیت های فرهنگی و میراثی و میراث ناملموس بیشتری داشتن خب مورد توجه بیشتری قرار میگرفتن و این هماهنگی بین این سه تا روستا برای من خیلی جالب بود و اینکه من الان حالا این لباسی که تنم هست پارچه‌شو خانمای اون منطقه بافتن، این لباس من تقریبا 45 سالشه و پارچش. آره و البته یکی از روستاهای اطراف اسم پردان دوختشو انجام دادن. به هر حال ما سعی کردیم که ببینیم چه چیزای جذابه واسه گردشگر. مثلا ما میدونستیم موقع غروب آفتاب یه خانم آقای محسنی کنار کوچه‌شون میشینن و به عشق و امید پسرشون که در بیرجن زندگی میکرد با هم آواز میخوندن. مثلا خانم یه بیت میخون، آقای یه بیت و شعر میخونه، شعر خیلی جذاب بومی منطقه. مثلا ما گفتیم خب مثلا اون خانه شماره مثلا 138 یا مثلا 50 یا 40 یا هر چیزی، اگر شما خیلی خوش شانس باشین غروبا میتونید این در واقع زن و شوهر رو ببینید، یا مثلا اون یکی روستا اگر خواستین که توی روستا گشت بزنین مثلا قاطرهایی هستن که شما رو میتونن بگردونن تو منطقه، یا مثلا یه خانه قدیمی هست یا چندی خانه قدیمی هستن که شما میتونید بهترین منظر رو برای عکاسی داشته باشین، میتونید برین عکاسی کنین، یا غروب آفتاب رو اینجا میتونین ببینین، طلوع اینجا قشنگه، پیاده رویتون توی منطقه این مسیر بهتری هست، یا فلان نجار قدیمی هستش که اصلا برق نداره و با بدون برق یعنی کلن کارای نجاری اینا انجام میشه و حالا حتی مثلا کارای جوش و اینا هم انجام میده با بدون امکانات برقی، همش با آتش و زغاله، یا اینکه چجوری قدم بزنین تو باغات و میوه ها چیا هستن و چجوری با مردم گفتگو کنین و خلاصه این ظرفیت ها رو در قالب گردش گری تجربه گرا شناسایی کردیم. چند تا گروه هم که گروه های آموزش دیده که قبلا دوره های راهنمایی تور رو گذرانده بودن و می دونستیم که در تعامل درستی میتونن با جامعه محلی قرار بگیرن دعوت کردیم و بعد فصل زعفرون یعنی در واقع از یکی دو هفته دیگه این ماجرا دوباره آغاز میشه و توی چیدن زعفران در پرکردنش و حالا یه سری مراسم زعفرون بازی داریم که حالا دیگه ایشالا سفرشو برین خودتون تجربهش میکنیم.
خیلی جالبه. پس اگر در واقع به همین سه روستایی که نام بردی سفر بکنن میتونن در مراسم چیدن زعفران هم شرکت بکنن، باز هم با توجه به اینکه به فرهنگ بومی منطقه احترام بذارن، به طبیعت آسیب نرسونن، چون واقعیتش اینه که گردشگر وقتی به اون منطقه گردشگری میره باید مطابق با فرهنگ اون منطقه چه به لحاظ آیینی چه به لحاظ جغرافیایی احترام بذاره و مطابق با اون فرهنگ اون چند روز رو سفری بکنه. خیلی متشکریم از شما سرکار خانم احسانی، باز هم با شما گفتگو خواهیم کرد در برنامه امروز. در برنامه ساز سفر امروز همراه با سرکار خانم افسانه احسانی، رئیس هیئت مدیره مؤسسه آوای طبیعت پایدار، مدرس اکوتوریسم و طراح و مجری پروژه توان افزایی زنان با تکیه بر هنر بومی در روستاها همراه هستیم. دست به دست ایشون تا قائنات رفتیم. قائنات رو برای ما توصیف کردن. از محصول قائنات و از پیوند روستاهای قائنات برای ما گفتن که چه اتفاقی افتاده که در واقع در قائنات یکی دیگر از ایده های خودشون رو پیاده کردن. در واقع منطقه‌ای که مردمان اون منطقه خودشون می‌خواستن که اتفاق خاصی تو روستاهاشون بیفته، با کمک سازمان‌های مردم نهاد با شما پیوند برقرار کردن و اتفاقای خوشایندی که برای اون مناطق افتاد. واقعیتش اینه که خیلی از روستاهای جهان در واقع یه سری از محصولات کشاورزی به صورت موروثی در اون خانواده نسل به نسل ادامه پیدا میکنه. یه خانواده‌ای به صورت موروثی سالیان سال گل سرخ پرورش میدن و از طریق اون گل سرخ عطرهایی رو در جهان تولید میکنن که نما نام خاص خودش رو داره. زعفران هم که مال ایران هست و ما این روزها تلاش میکنیم که حتما این نما نام و این نشان رو برای خودمون حفظ بکنیم تو رقابت جهانی که خب در بخش قبل هم بهش اشاره کردیم. و سفر مسئولانه، اشاره کردید که گردشگران میتونن برن به این مناطق. در فصل زعفران این پیشینه یا آب و اجدادی مردم قائنات همراه بشن و در کنارشون تماشاگر برداشت محصول باشن و اگر مردمانی که خودشون یاریگر هستن خواستن احیانا بهشون کمک هم بکنن. اگر تجربه خاصی در این زمینه هست و یا نکته رو که تماشاگران و گردشگران باید رعایت بکنن مطرح بکنید در این برنامه، سپاسگزار میشیم ازتون.
من یادمه که روزای اول که رفته بودیم به یکی از این روستاها، ما اولین گام اینه که با ریش سفیدا و گیس سفیدا گفتگو میکنیم و میپرسیم که مثلا گردشگر از نگاه شما کیه، چه خواسته هایی دارین، چه دغدغه هایی دارین، چه مشکلاتی هست در مواجهه با گردشگر. یادم یه آقای مسنی به من گفت من اصلا دلم نمیخواد گردشگر بیاد تو روستامون. گفتم چرا؟ گفتش که خیلی اینا اصلا رعایت نمیکنن و اینا. گفتم چی شده؟ گفت ما سال گذشته دوچاره نمیدونید بعضی وقتا این تداخل بین دوتا فصل، یه موقع مثلا برف زود میاد یا بله. مثلا باران یه دفعه بی موقع میاد و خیلی رو مسئولیت کشاورزی اثر میذاره. در واقع به خاطر سرمازدگی تو یک برهه زمانی که در واقع این آلبالوها گیلاسایی که این آقا کاشته بود، چون اینا باغ زعفرون دارن ولی یه بخشایی برای خودشون و خانوادهشون یه باغ کوچیکی آره، حتی مثلا تو فرهنگشون هست که حتما باید یه تیکه گندم مثلا خودشون درست کنن، یعنی تو باغ خودشون روی مزرعه خودشون. خلاصه میگفتش که من یعنی سرما زد و من درخت گیلاسم رو مجبور شدم تا صبح بالا سرش باشم و در واقع یه سری آتیش روشن کردم زیر این درخت ها و پلاستیک بستم که اینا اون مرحله سرما رو طی کنه اون شب و چند شب دیگه، تا این به امید این که این گیلاس های من در واقع محصول بده و من تا چون اینا بیشتر فرزنداشون مثلا تو شهر زندگی میکنن که پسرم یا بچه هاش نوام اومدن ما مثلا دیگه میوه داشته باشیم. میگم با خزار ذوق اینا میوه ها آماده شده بود. اومدم رفتم سر مزرعه دیدم که همه رو خوردن، کیا؟ آدمای گردشگر. در واقع واقعیتشو بخواین هنوز وقتی که این جمله رو تکرار میکنم حالا یا روایت میکنم اون ناراحتی اون مرد، ببینید نمیدونم بهتون بگم که چقدر آسیب بزرگیه. شما تمام فصل منتظرین که اینا رو به نوهاتون بدین و این خیلی برای پدر بزرگ و مادر بزرگ مهمه و شما به راحتی اون گیلاس که میتونستی قشنگ راحت با یه قیمت مناسب از مغازه بخری بدون اجازه رفتی و استفاده کردی.
یا حتی اگر انقدر مهمان نواز هستن که اگر اجازه میگرفتید یک ظرف تعارف به شما میدادن. اینکه ما تهاجم وارد حریم شخصی یک فردی میشیم خب آزاردهنده است، برای خود ما هم آزاردهنده است. شما فکر کنید یکی وارد آپارتمان ما بشه، در یخچال ما رو باز بکنه و میوه ما رو برداره و بخوره و همین قدر ما رو ناراحت میکنه.
بله و البته تو خوابگاه دانشوی خیلی
مناسبه واقعا میافتیم چقدر ناراحت کننده،
خسته میمونیم با امید اینکه خوراکیامونو بخوریم بعد واقعا خالی از خوراکی.
حالا شما فکر کنید با یه باغ یه چنین رفتاری بشه.
روایت سفر به گوشه گوشه ایران. شنبه ها 8:30 دقیقه رادیو فرهنگ. ساز سفر.
در ادامه برنامه دعوتتون میکنم با نسرین صالحی و معرفی غذایی از استان خراسان جنوبی همراه ما باشید.
سلام و صبح خیر عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و محترم برنامه ساز سفر. نسرین صالحی هستم، کارشناس و خوراک گردشگری. مطابق معمول سری با هم میزنیم به استانهای مختلف کشور و تجربه میکنیم از غذاهای بومی و محلی اونها. خب امروز سری میزنیم به استان خراسان جنوبی. بخشی از خراسان بزرگ بوده که آثار و ابنی تاریخی فراوانی رو داره که گویای تاریخ و پیشینه قوی اون منطقه است. خراسان جنوبی یک غذای خیلی خاصی داره که در هیچ جای دیگه ایران دیده نمیشه و اون کشک بیرجندی یا قروت بادمجان هست. به ویژه شهر بیرجند و شهرهای تابعه این استان یک نوع کشکی حالا وجود داره و تولید میشه که بنفش رنگ هست، یعنی پس از پخت یک رنگ بنفش پر رنگ بسیار زیبایی داره که حالا مانند کالجوش حالا درست میشه و عموما هم همراه بادمجان صرف میشه. بسیار خاص و خوشمزه هست، کشک ترشمزه هست و همونطور که خدمتون گفتم رنگ این کشک به قدر خاص و زیبا هست که خب این رو به نوعی گل سرسبد غذاهای خراسان جنوبی کرده. از غذاهای جالب دیگه که توی منطقه میتونیم حالا اشاره کنیم بهش، پلو گاورس هست یا گاورس گفته میشه و این نکته جالبش استفاده از دانه های ارزن هست در این غذا. ارزن رو هم اگر پوستش شکافته بشه و مغزش در آورده بشه یکی از دانه هایی هست که کربوهیدرات خوبی داره و فوق العاده غنی و مقوی و خوشمزه هم هست و گیرایی خیلی بالایی هم داره، یعنی به هیچ شما توصیه نمیشه که این غذا به عنوان شام خورده بشه، ولی شاید بگیم که اشکنه ها در این استان خیلی چشمگیر هستند و اشکنه های مختلفی حالا توی منطقه هم خورده میشه و بنه هم همینطور، بنه یا پسته وحشی. البته بنه رو ما در بسیاری از مناطق ایران میبینیم، در این منطقه هم به نوعی قاطق بنه یا حالا به نوعی کالجوش اشکنه که با بنه درست میشه هم در این منطقه خورده میشه. به هر حال اگر به این منطقه سفر کردید هرگز خرید زعفران رو از اونجا فراموش نکنید. خدا یار نگهدار.
برنامه ساز سفر امروز همراه با سرکار خانم افسانه احسانی، رئیس هیئت مدیره مؤسسه آوای طبیعت پایدار، مدرس اکوتوریسم و طراح و مجری پروژه توان افزایی زنان با تکیه بر هنر بومی در روستاها همراه هستیم. اگر صحبت پایانی دارید ما در خدمتتون هستیم که هرچند که تجربه خیلی زیاده، میگم حاصل یک تلاش حداقل 17-18 ساله است و شاید هم بیشتر، ولی به هر حال از سال 80 به صورت رسمی ثبت شده که بخواید این کار رو به صورت جدی ادامه بدید. اگر صحبت خاصی از کلام پایانی هست در همین فرصت محدود بفرمایید میشنوید.
من میخوام دیگه کنم به اون صحبتی که خودتون همطور داشتین روایت میکردین، این که کلن سفر برای اینه که آدم رشد کنه، ظرفش بزرگتر بشه، یاد بگیره، آرامشش در زندگی بیشتر بشه. من همیشه به همه توصیه میکنم که هر بار که میرین سفر سعی کنین نسبت به سفر قبلیتون جرفای سفرتون بیشتر باشه. یعنی هرچی که دارین میرین داخل یک مسیری از نسبت به مسیر گذشتهشون عمیق‌تر دیده باشین، چه میخواین خرید کنین، یک خریدار متفکر باشین، این که من چه محصولی میخرم، محصول مال وطنم هست یا نوارداتیه، آیا این با دسته یا بدون، آیا مثلا چرخ دوزه، آیا همون روستایی رو تولید کرده یا مثلا یه استان دیگه، فکر کنم آیا قیمتش مناسبه، متعادله، اگر واقعا متعادله چونه اضافه نزنم با اون آدم، اگر میبینم یه آدم منصف آزارش ندم، اگر که در واقع این که اصلا درست زندگی کردن، یعنی من نخوام فقط بگم درست سفر کردن، چون زندگی هم خودش یه سفریه واقعا برای هر کسی. من خواهش می‌کنم، چون خیلی ما آسیب می‌بینیم از افرادی که پیشنهادات غیر حرفه‌ای و غیر کارشناسی میدن به عنوان گردشگر، مثلا جامعه میزبان رو مجبور میکنن که مثلا تو اتاقاشون تخت بذارن، نمیدونم مثلا توی کشور دیگه رفتن میگن که ما میخوام مثلا توی بیابان ما مثلا از این تجهیزات مدرن بذارین. منظورم اینه که سعی کنن خودشون رو برای حضور درست در منطقه آماده کنن، به جای که سعی کنن اون منطقه رو متناسب با سلیقه خودشون دستکاری کنن. همین.
خیلی متشکریم از شما سرکار خانم افسانه احسانی، رئیس هیئت مدیره مؤسسه آوای طبیعت پایدار، مدرس اکوتوریسم و طراح و مجری پروژه توانافزایی زنان با تکیه بر هنر بومی در روستاهای کشور. براتون آرزوی سلامت میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
سپاسگزارم.
سرشلوغی های روزانه که دیگر جایی برای سفر نمی ماند. این جمله ذهنیت بسیاری از آدم ها و جواب آنهاست وقتی به آنها پیشنهاد سفر رفتن داده می شود. آدم هایی که در دوندگی های روزانه غرق شدند، حتی بدون اینکه خود بدانند تا گردن در دریای زندگی روزمره و الزاماتش فرو رفتند و زیر آب قدم می زنند. تمام حواسشان به این است که سرشان جایی بالاتر از سطح دریا باشد که بتوانند نفسی بکشند. به همین نفس کشیدن راضی‌اند. بی وقتی گاهی اوقات تنها بهانه است. بهانه برای دور نشدن از روزمره زندگی. بهانه برای تغییر ندادن برنامه زندگی. حتی اگر آن تغییر سفری چند روزه و کوتاه باشد. اگر ترس و بدبینی نسبت به تجربه کارهای تازه نباشد، اگر شوق و علاقه برای سفر رفتن وجود داشته باشد، بی وقتی از مشکلی بزرگ به مسئله کوچک تبدیل می شود که قابل مدیریت است. نظم زندگی بدون کشف و شهود دستاوردها را کوچک و رغبتها را وسیع می کند. ساز سفر برنامه‌ای از گروه جامعه با افتخار به همه کسانی که شیفته سفر هستند تقدیم می‌شود. همراهان امروز ما در ساز سفر، مهمان برنامه خانم افسانه احسانی، مشاور برنامه سعید فتوحی، نویسندگان معصوم سادات علوی نکو و فاطمه رسولی، آیتم ساز سعید فتوحی، تهیه کننده معصوم سادات علوی نکو و من فاطمه اسحاق تبار گوینده. جاده منتظر شماست. ساز سفرتون